أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. عليكم السلام جميعا ورحمة الله. خیلی خوش آمدید. الحمدلله والمنه به خطبه 178 نهج البلاغه رسیدیم. از جمله خطبه های توحیدی و معرفتی امیرالمؤمنین علیه السلام. این خطبه دو بخش کلی دارد. قسمت اول مباحث توحیدی را مطرح می فرماید و در بخش دوم 5 نکته اساسی را امیرالمؤمنین گوشزد می کند. فرمود لا یشغله شأن ولا یغیره زمان ولا یهویه مکان ولا یصفه لسان ولا یعزب عن عدد قطر الماء ولا نجوم السماء. بخش اول بخش توحیدی است. همون گونه که مستحضرید، امیرالمؤمنین در بسیاری از خطبی که در نهج البلاغه ذکر شده و تقریبا میشه گفت در تمام خطبه هایی که در طول حیات مبارکشون ایراد فرمودند، مبحث را با توحید شروع میکنند. نکات ظریف و دقیقی از خداشناسی را بیان میکنند. فرمود لا یشغله شأن. خدای متعال جایگاهی دارد که حالا در بعضی از نسخه هم داره لا یشغله شأن عن شأن، خیلی تفاوتی نداره. خدای متعال اون شخصیتی است، اون کسی است که مشغول نمی کند او را به خودش کاری از کار دیگر یا شخصی از شخص دیگر. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. خدای متعال یکی از ویژگی ها و صفاتی که دارد محدود نبودن است. ما انسان ها وقتی که توجه می کنیم به کسی، دیگه حواسمون از بقیه پرت میشه. وقتی تمرکز روی یک کار خاص یا یک شخص خاص داریم، حواسمون به بقیه اطراف نیست. گاهی اوقات حواسمون هست ولی دستمون نمیرسه، قدرتمون کمه مشکل همه را برطرف کنیم. لذا فقط میتوانیم از یک نفر گره کار یک نفر رو باز کنیم. خدای متعال نه علمش محدوده نه قدرتش محدوده. کسی که علم و قدرتش لایتناهی است، نامحدود است، هیچ کسی نمیتواند او را از دیگران باز دارد. خدای متعال در آن واحد توجهش به تک تک انسانها هست، به تک تک ملائکه هست، به تک تک اجنه هست، به تک تک حیوانات هست. تمام آسمانها را، تمام افلاک را به طور خاص و ویژه تحت نظر دارد. با همه هست، مشکل همه را می داند، در صدد رفع مشکل همه قدرت دارد، توان دارد و هیچ کسی و هیچ کاری مانع از اعمال نفوذ و اعمال قدرت خدای متعال در دیگران نمی شود. خب این یک معنا که معنای کاملا درستی است. خدای متعال هیچ کسی هیچ چیزی نمیتواند حواسش رو پرت کنه. نه از جهت علم کم دارد، نه از جهت قدرت. همه را میبیند و میتونه مشکل همه را برد. ولی یه نکته عرفانی دقیق هم در این جمله امیرالمؤمنین هست. بعضی از اولیاء الهی عرفا به این نکته متذکر شدن. فرمودند این جمله مقصودش اینه: شما خودتون رو با خدا در عالم تنها ببینید، کأنه خدا جز شما هیچ مخلوقی، هیچ بنده ای، هیچ آفریده ای نداره. توجه کنید، خدا با این همه علم، با این همه قدرت، فقط و فقط حواسش به شماست. خب اینجا انسان خیلی دست به عصا راه میره، خیلی توجهش بیشتر میشه، خیلی انسش با خدا بیشتر میشه. اگر ما به این حقیقت برسیم که وجود 8 میلیارد انسان برای خدا هیچ تفاوتی ندارد با اون لحظه‌ای که من تک و تنها باشم، در هر دو صورت خدا کسی است که لا یشغله شأن عن شأن، دیگران که نمیتونن حواس خدا رو از من پرت کنن، او حواسش به من جمع و قدرت دارد حل کند مشکل مرا، گره کار من رو باز کند. اگر انسان این جمله حضرت رو به گوش جان بشنود، واقعا اعتقاد پیدا کنه در عالم خدا یک مخلوق دارد و اون منم، تمام توجهش به منه، خیلی انس میگیره، این دلگرمی بزرگی است، آدم پشتش گرم میشه به خدا و از اون طرف دیگه گناه نمی کنه، سمت خطا نمیره، چون میدونه خدا متمرکز شده روی او. حالا شما همین جمله را بگید 8 میلیارد یا 80 میلیارد جمعیت، مهم نیست، چون لا یشغله شأن عن شأن و لا یغیره زمان. خدای متعال کسی است که گذر زمان او را تغییر نمیدهد. به طور کلی تغییر پیدا کردن بر اثر زمان دو حالت داره، گاهی تغییر به کمال است، گاهی تغییر به نقصه. ما اون وقتی که کودک بودیم تجربمون کم بود، هرچه عمر گذشت سن بالاتر رفت تجربه کسب کردیم، یعنی به یک کمالی رسیدیم. خدای متعال هرچه از عمر زمین و زمان بگذرد بر تجربهش و بر علمش افزوده نمی شود. چرا؟ چون اون علمش 100% کامل تامه، نقص ندارد که بخواد با تجربه علمش رو زیاد کنه. ما چون علممون کم بود با تجربه علم کسب کردیم. خدا هرچه زمان بگذرد چیزی بهش افزوده نمیشه، تجربه جدیدی علم او رو زیاد نمی کنه. و از اون طرف نقصی هم در او ایجاد نمیشه. انسانها و مخلوقات، انسانها و موجودات جسمانی، این دقیق تره، همه مخلوقات نه، چون فرشته ها هم مخلوقات خدا هستن، ولی زمان روی اونها تأثیر نداره، لذا فرشته ها پیر نمیشن، همونطوری که خدا اونها رو خلق میکنه تا آخر همونطور. البته فرشته ها مرگ دارن، ولی مرگشون به اذن خداست، مثل انسان نیست که پیر بشه فرسوده بشه بمیره، نه، اونها با همون شادابی که از ابتدا بودن میمانن تا اون لحظه ای که خدا اراده کند ملائکه از دنیا برن بمیرن. فرمود که خدای متعال گذر زمان در او تغییر ایجاد نمی کند، باعث شکستگی و پیر شدن و از دست رفتن و هوش و حواس نمی شه. این برای شما کسانیست که جسم دارید، وگرنه خدا که هیچ، حتی ملائکه خدا هم گذر زمان بر اونها تأثیری نداره. سومین وصف در مورد خدا، ولا یهویه مکان، هیچ مکانی او را در بر نمیگیرد، احاطه به خدا پیدا نمیکنه، چون خدا مکان ندارد، چون خدا جسم نیست، چون خدا محدود نیست. چهار، ولا یصفه لسانون، هرچه هم ما در مدح خدا بگوییم، بلبل به غزلخوانی و قمری به ترانه بگوید، وصف خدا رو نکردیم، چون خدا نامحدود است و ما هرچی بگیم محدود گفتیم. درست وصف کردیم و باید حمد و ثنا به جا بیاریم، ولی از اون طرف هم میدونیم حمد و ثنای ما خیلی ناقصه، اصلا متناسب با اون وجود بیکران نیست. رسول مکرم شبها که از خواب بیدار میشدن، در دل تاریکی شب سر به سجده می گذاشتن، می فرمودن اعوذ به عفک من عقوبتک، خدایا پناه می برم به عفتو از عقوبتتو، و اعوذ به رضاک من سخطک، پناه می برم به تو از پناه بر رضایتتو می برم از سخطت، و اعوذ به رحمتک من نقمتک، و اعوذ بک منک، پناه بر تو می برم از خودت. این یک جمله مد نظرمه. فرمود لا ابلغ مدحک و ثناء علی، خدایا من پیغمبر هم نمیتوانم مدح و ثناء و توصیف تو را آنگونه که باید و شاید بگویم. پس انت کما اثنیت علی نفسی، تو همانی که خودت را توصیف کردی. این بهترین توصیفی است که میشه برای خدا رو. اگر به شما گفتن خدا را توصیف کن، بگو خدا همان است که خودش فرمود. هرچه در قرآن است، هرچه در وحی است، همونها رو بگید. شما با عقل ناقص خودتون نمیتونید خدا را توصیف کنید، محدودید و خدا نامحدود است. و لا یعزب عنه، این جمله لا یعزب عنه طولانی است. حضرت فرمود پنهان نمی شود، قایم نمی شود، مستور نمی شود از خدا. عذب به معنای دور شدن و پنهان شدنه. جوانی هم که عذب باشه، مجرد باشه، بهش میگن عذب. عذب یعنی کسی که دور از رحمت خداست، کسی که شرایط ازدواج رو داشته باشه ولی به بهانه های واهی با سختگیری های خانواده این دوتا جوان به هم نرسن، این دور از رحمت خداست، دور از اون آسایش و آرامشی است که در ازدواج خدای متعال قرار داده. لا یعزب عنه، از خدای متعال پنهان و دور نیست. چه چیزی؟ 5-6 مورد حضرت ذکر میکنه. 1. عدد و قطر الماء، تعداد قطرات آب بر خدا پنهان نیست. حالا این آب چه بارانی باشد که از آسمان میبارد؟ خدا به برکت امیرالمؤمنین، خدا به برکت فاطمه معصومه سلام الله علیها، به برکت صدیقه طاهره فاطمه زهرا، باران سرشار و باران رحمت رو بر این مملکت و بر جمیع ممالک اسلامی نازل کنه انشاءالله. هیچ از خدا پنهان نیست عدد و قطر الماء، چه تعداد بارانها. نه فقط تعداد بارانها، ببینید الان شاید 1000 سال دیگه یک دستگاهی اختراع بشه، بگن آقا این دستگاه میتواند تعداد قطرات باران را محاسبه کنه. خب تو فقط توانست، اگرچه نمیشود، خیلی سخته، ولی به فرض که بشود، چون این یه چیز محسوسه، شاید بشه اختراع کرد، ولی اون طرفش رو آیا شما میدانید چرا در این منطقه باران آمد؟ 200 متر اون طرفترش خشک بود. چرا اینجا خیلی باران آمد، اون طرف کم باران آمد؟ چرا بارانی که در یک روز در یک منطقه بارید، یه طرف شد سیل و خسارت، یه طرف شد برکت زمین‌ها؟ شما علت‌ها رو هم می‌دانید، حکمت‌ها رو هم می‌دانید، رمزها رو هم می‌دانید، نمی‌دانید دیگه. شما می‌دانید دریاهای عظیم، این اقیانوس‌ها چقدر آب دارن، چند قطره آب دارن، نمی‌دانید. چرا این آب شور شد، اون آب شیرین شد، نمی‌دانید. نمی‌دانید رازها را، نمی‌دانید کما اینکه تعداد قطرات را هم، ولی خدا همه اینها رو لا یعزب عن عدد و قطر الماء. ولا نجوم و سما، پنهان نیست از خدا تعداد ستاره های آسمان. اونگونه که دانشمندان میگن در همین کهکشان راه شیری بیش از 200 میلیارد ستاره تا الان کشف شده. در همین کهکشان که خود دانشمندان اعتراف میکنن کهکشان راه شیری جزء کوچکترین کهکشان های این منظومه شمسی است، این عالم است، این افلاک است، این خیلی کوچیکه. 200 میلیارد ستاره که یکی از این ستاره ها خورشیده و بزرگتر از خورشید ها، اما تعداد اینها از خدا پنهان نیست. چه خبر داخل اونها، اوضاع و احوالشون همه را میداند. اینها همه نشان دهنده عظمت و علم نامحدود خداست. ولا سواف ریح فی الهوا، سوافی به معنای همین ذرات معلقه. خدای متعال میداند تک تک ذرات معلقی که در هوا هستن. ریح باد دیگه، یه بادی میوزد، یه خار و خاشاکی تکون میخوره، یه گرد و غباری به پا میشه. چقدر گرد و غبار بود؟ این گرد و غبار کجا مینشیند؟ مخرب است، به درد میخوره. این بادی که میوزد گردفشانی میکند، این بادی که میوزد قنچه را از بین میبره. چرا قنچه را از بین برد؟ چرا گردفشانی کرد؟ هیچ نمیدانی، ولی خدا همه را میداند. تک تک ذره به ذره، کوچکتر از اون طرف تعداد سیاره ها و ستاره ها را میداند، با اینکه خیلی عظیمه. از این طرف کوچکترین ذره را که معلق در هواست خدا میداند. ولا دبیب و نمل علی الصفا، دبیب به معنای حرکته. خدا پنهان نیست از خدا حرکت کردن یک مورچه ای علی الصفا، بر یک سنگ صاف. الله اکبر. یه مورچه ریزی بر روی یک سنگ صاف در حال حرکته، این از خدا پنهان نیست. شارحین دو تا معنا اینجا گفتن، هر دو زیباست. میدونید که طبق قرآن و طبق اکتشافات علمی جنس بدن مورچه از شیشه است. خب وقتی این شیشه روی سنگ میخورد که حرکت کنه یه صدایی ایجاد میشه، اگرچه این صدا اونقدر کم است که با دقیق ترین ابزار هم نمیشود او رو شنید، ولی خدا میشنود صدای حرکت این مورچه را بر روی این سنگ صاف. این یک معنا. و یک معنا هم گفتن بالاخره هر حرکتی یه اثری داره، این مورچه ریز وقتی روی یه سنگی حرکت میکنه یه خراشی، یه جای پایی میگذاره، اگرچه اون جای پا اونقدر ناچیز و ندیدنیست که با ریزترین ابزار هم شاید نشدید. یه تخت سنگی رو شما تصور کنید یه مورچه پا بکشه روی اون، مگه خراش بر میداره؟ خدا میگه من همین را هم میدانم، حرکت او رو میدانم، صدای پای او را میشنوم، خراش و جای پای او را میبینم. ولا مقیل و ذر فی لیلت ظلما، مقیل از قیلوله است، قیلوله به معنای خواب قبل از اذان ظهره. اگر یک مورچه ای در شب تاریک در حالی که داره حرکت میکنه مقیل یه لحظه استراحت کنه، یه لحظه سینش رو روی این سنگ بگذاره، خدا این را میداند چقدر استراحت کرد. چرا استراحت؟ این که نشست آیا ترسیده بود؟ آیا خواست استراحت کند؟ همه اینها را خدا میداند. یعلم و مساقط الاوراق، میداند محل فروریختن برگها را و خفی طرف الاحداق و میداند حرکت پنهان چشمها را. این حدقه های شما، این چشم های شما حرکت میکنه، میدانه در روز چند بار پلک زدی، به کدوم طرف نگاه کردی، چرا نگاه کردی، غرضت از این که چشم بالا انداختی، ابرو تکان دادی چی بود؟ غیبت کردی با همین حرف؟ لطف کردی با همین حرف؟ همه اینها را تک به تک میداند. اصلا فکر کردن به همینها انسان رو متحیر میکنه که خدا چه موجودی است، چه عظمتی است، این چه علمی است که ریزترین موجودات را تک به تک. لا یشغله شأن انشر، خیال نکنید اون لحظه ای که توجهش به اون مورچه است مثل اون دانشمندیه که میگه همه از کنار من برید بیرون، من میخوام صدای پای مورچه را بشنوم، بعد همه جا. نه، خدا در این حال که داره هیاهوی بندگان را میشنود صدای پای او را هم میشنود، همه اینها در کنار هم و هیچ کدام مانع از دیدن دیگران نمیشود. خب این بخش اول توحید و اشهد ان لا اله الا الله غیر معدول به. وقتی که تو توحید را فهمیدی باید شهادت بدی، باید ابراز کنی. این که صرفا بدانی خدا هست که کافی نیست، در عمل، در باور، در گفتارت هم باید این توحید اثر بگذاره. لذا اشهد ان لا اله الا الله، من شهادت میدهم که خدایی جز الله نیست، غیر معدول به، همون خدایی که هیچ عدل شبیه و مانندی ندارد. اگر تو توحید را داشتی، موحد بودی، ولی در کنارش برای دیگران هم یه ذره خدایی قائل بودی، رزاق را دیگران می دانستی، شافی را دیگران می دانستی، فرمون این توحید نشد. ها اشهد ان لا اله الا الله به شرطی است که غیر معدول به، هیچ عدل و شبیه و مانندی برای خدا قرار ندهی. ولا مشکوک فیه، لا اله الا الله به شرطی که در حالی که لا مشکوکن فی، هیچ شکی در او راه نداشته باشه. ما هممون موحدیم، ولی موحدی که صدها شبهه دارد، موحدی که شک سراپای او رو گرفته. ولا مکفور دینو، شهادتی که مکفورن، مکفور یعنی مستور بودن، مستور نباش در حالی که مستور نیست دین و آیین خدا. شریعتی که خدا فرستاده کاملا آشکاره. لذا اگر کسی گفت خدایا من شهادت میدم که تو خدایی، بلا فاصله باید ازش بپرسی به شریعت خدا هم اعتقاد داری یا نه. شریعت یعنی قانون گذاری، حجابت اینطوری باشه، اعمالت در روزانه اینطوری باشه، مسائل مالیت اینطوری باشه، همه چیز را گفته. این قانون گذاری یعنی شریعت.
لا اله الا الله به شرطی است که به شریعت هم، نه اینکه تو بگی لا اله الا الله ولی حجابم هر جور خواستم، ربام هر جور خواستم بگیرم، نمازم رو هر وقت خواستم بخونم، جهاد رو ترک کنم، همه چیز بره کنار، فقط لا اله الا الله، فقط موحد. نه، این به درد نمیخوره. توحیدی که ولا مکفورن دینو، دین در او پنهان نباشد، دین خدا که پنهان نیست، تو هم نباید دین را پنهان کنی. به شریعت و قانون گذاری خدا اگر احترام گذاشتی بعد موحدی. ولا مجهودن تکوینو، من شهادت میدهم به یگانگی خدا، در حالی که مجهود از جهد، از جهد یعنی انکار، در حالی که به ربوبیت و خالقیت و رازقیت خدا هیچ عیب و ایرادی نمیگیرم، جهد و انکار نمی کنم تکوین خدا را. تکوین خدا یعنی آنچه را که خدا شخصا اراده کرده و اراده ما در اون نقشی نداره، آنچه را خدا خواسته. خدا رزاق است، به من چقدر بده، به رفیقم چقدر بده، به عمر من چقدر باشه، عمر اون چقدر باشه، من چند تا بچه داشته باشم، اون خداست که تقسیم می کند. اشهد ان لا اله الا الله یعنی به قانون و شریعت خدا احترام بگذار، به تکوین احترام بگذار. چرا من اینطوری خلق شدم؟ چرا اون از من زیباتره؟ چرا اون از من قد بلندتره؟ فرمود اینها مساوی است با عدم توحید. توحید یعنی خدایا تو هر کاری کردی درسته. توحید یعنی خدایا هر قانونی گذاشتی درسته، ولو این که من خیلی سختم باشه. حجاب سخته، حجاب سخته، ولی سختی است که خدا گفته، میپذیرم با همه وجود میپذیرم. فرمود با چهار شرط شما توحیدتون توحیده، توحیدی که شبیهی برای خدا قرار ندید، شکی درش نداشته باشید، تشریع را قبول کنید، تکوین را قبول کنید. شهادت من صدقت نیتو، شهادت کسی که نیتش صادقانه باشه. بعضی وقتا ما شهادت میدیم برای اینکه وام رو زودتر بمون بدن. شهادت به توحید از روی صدق نیت و صفت دخلتو، این وصفت نیست، و صفت دخلتو، صفت یعنی صاف، صافی، پاک. شهادت میدهم به توحید، شهادتی که همراه با صدق نیت باشد، شهادتی که همراه با پاکی درون باشد. دخله از داخل، از داخل درون انسان، در درون من قشی نباشد، شرکی نباشد، ریایی نباشد. و خلص یقینو، یقین خالصانه به اون اقرار و شهادتم داشته باشم. و ثقلت موازینو، شهادت کسی که بار اعمال صالحش سنگینه. خیلی حرف هست اینجا. شهادت به شرطی شهادت است که تو در عمل هم او را نشان بدی. شهادت اگر منهای عمل بود، دلت پاک باشه، دلت صاف باشه، فرمود نه نه نه، توحید نیست. توحید به شرطی است که و ثقلت موازینو، ترازوی اعمال صالح تو سنگین باشه. صرفا یک مطالبی رو در ذهنت بگیری یا روی ورق بنویسی و بعدم بگی موحدم که نشد. توحید به شرطی است که تو از اون طرف عملکرد مطابق با توحید هم داشته باشی. خب حالا وقتی فرمود این چهار تا را داشته باشید، به طور مسلم اون طرفش رو انکار میکنه دیگه. یعنی اگر اینها رو نداشتید خیلی توحیدتون توحید نیست. اگر کسی نیت خالصانه نداشته باشد، یعنی به خاطر پول، به خاطر دنیا، به خاطر ریاست موحد باشه، اگر کسی شرک و ریا داشته باشه، این دیگه توحید نیست. اگر کسی شک داشته باشه، اگر کسی عمل موافق نداشته باشه، هیچ کدام از اینها با اون شهادت به توحید رو از بین میبره. معلومه اون شهادت یک شهادت لسانی است، به درد نمیخوره. حالا توی شبانه روزی هزار بار لا اله الا الله بگو، بابا لا اله الا الله وقتی لا اله الا الله هست که تو در ذهنت، در دلت عدل و همانند برای خدا نداشته باشی، شک و شبهه در مورد خدا نداشته باشی، قانونش رو بپذیری، تکوینش رو بپذیری. اگر این رو پذیرفتی تمام زندگی تو لا اله الا الله هست. ولی اگر اینها رو نپذیری، حالا هی بگو لا اله، بعدم بگو چرا ذکر من اثر نکرد، ذکر اون محتواست، اگرچه همین لفظ هم باید باشه، انکار الفاظ نیست، این ذکر باید گفته بشه، ولی مهم اون باطنه. اگر باطن ذکر رو داشته باشیم امور خیلی خوب میشن. بعد از توحید و بعد از شهادت به توحید، فرمود توحید منهای رسالت که به درد نمیخوره، و اشهد ان محمدن عبده و رسوله المجتبا من خلائقه، شهادت میدهم که پیامبر خدا ابتدا عبد بود بعد رسول بود، و اینطور نبود که خدا پارتی بازی کنه او رو به عنوان رسول خودش انتخاب کنه، خیر، پیامبر همون کسی بود که المجتبا من خلائقه، برگزیده بود از بین تمام مخلوقات، خدا امتحان برگزار کرده بود. یا ممتحنت امتحنک الله الذی خلق، یا ممتحنت امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک صابره لممتحن، اگر لفظ رو اشتباه، قبل از خلقت آزموده، خدا بین تمام مخلوقات امتحان کرده، برگزیده است پیغمبر را، المجتبا من خلائقه والمعتام لشرح حقائقه، معتام به معنای عاشقه، یک کسی که خیلی به چیزی علاقه مند باشه. پیغمبر اکرم همون کسی بود که برگزیده شد و او عاشقانه شرح داد حقائق عالم را، هم خدا او را برگزیده بود، هم پیغمبر به اون عملی که براش انتخاب شده بود، به اون وظیفه‌ای که داشت عاشقانه عمل میکرد. خیلی درس بزرگی است. گاهی اوقات ما میدونیم فلان چیز وظیفه‌مونه، ولی وظیفه رو زورکی انجام میدیم، یه جوری که فقط از سر خودمون باز کنیم. فرمود آقا طوری عمل کنید که عاشقانه باشد، با تمام میل. پیامبر انتخاب شد که حقایق را به مردم برساند، دین را به مردم برساند، و حضرت هم با تمام عشق و علاقه این کار را انجام داد. والمختص به عقائل کرامته، پیغمبر همون کسی بود که مختص شده بود، اختصاص داده شده بود به عقائل کرامته. عقائل جمع عقیله است، عقیله به معنای یک شیء برگزیده است. عقیله بنی هاشم قبلا عرض کردیم هم به معنای برگزیده است، هم به معنای عاقله، هم از عقل است هم از برگزیده، و شاید عقل هم همون برگزیده باشد. انسان عاقل انسانی است که از دیگران برتر است، یه برگزیدگی و یک تجلی خاصی دارد. المختص به عقائل کرامته، پیغمبر همون کسی بود که به کرامت‌های ویژه خدا، خدای متعال می‌بینید، به او معراج داد، معراجی که به دیگر انبیاء نداده بود، مختص به پیغمبر بود. اون جایگاهی رسید که جبرئیل عرض کرد آقا جان یا رسول الله، شما جایی آمدید که هیچ ملک مقربی، هیچ پیغمبر و اولوالعزم اینجا پا نگذاشته، مقام محمود پیدا میکنه پیغمبر. اینها اون ویژگی ها و کرامت های خاصی است که در سایه عبودیت به دست میاد، که در سایه انجام دادن وظیفه به دست میاد. عاشقانه وظیفه را انجام بده، خدا یک کرامت خاصی به تو میکنه. ولی اگر از زیر بار مسئولیت در رفتی، اگر خوب انجام ندادی، خدا هم خیلی توجهی به تو نمی‌کنه. والمصطفی لکرائم رسالاته، پیغمبر همون کسی بود که برگزیده شده بود برای رسالت‌های کریمانه خدا. لکرائم رسالاته در واقع بوده رسالت‌های کریمانه. خدا وقتی می‌خواهد حرفی را، پیغامی را به مردم برساند، پیغام را کریمانه می‌فرستد. لقد کرمنا بنی آدم، ای بنی آدم من تو رو کریم آفریدم، پیغامی هم که میخوام بهت بدم پیغام کریمانه بهت میدم. رسولی هم که میخواهد این پیغام را بیاورد رسول کریم است. خدا با کرامت کار داره، سر سفره کریم که خدا باشه فقط کرامت بخش میکنن، هر که با خدا مأنوس شد کریم میشه. والمصطفی لکرائم رسالاته والموزهت بهی اشراط الهدى، همون پیغمبری که آشکار شده است به برکت او و به سبب او نشانه‌های هدایت. هر جا خواستید هدایت رو پیدا کنید به پیغمبر نگاه کنید. پیغمبر علم، نمونه و اسوه هدایت است. هر جا او باشد هدایت است. و المجلو و بهی قربی و العما، همون پیغمبری که مجلو جلایافته، صاف و صیقلی شده، آشکار شده است به برکت پیغمبر سیاهی های گمراهی. قربی معنای سیاهی شدیده، سیاهی خیلی سیاه، اما یعنی کوری، گمراهی. پیغمبر آمد که سیاهی های گمراهی آشکار شد، مردم فهمیدن این چی بود ما تا الان درش قرار داشتیم، این چه مذهبی بود، چه گرایشی بود ما داشتیم، چرا خودمون نمیفهمیدیم اینقدر بده. پیغمبر آمد تازه مردم فهمیدن این دین و آیین و شریعتی که برای خودشون درست کردن چقدر بده. به برکت پیغمبر بدی بدیها آشکار شد و نور خوبیها آشکار شد. هم اشراط الهدا موضح شد، واضح شد، هم قربی بالعما مجلو شد، جلا پیدا کرد. سیاهی ها واضح شدن، نور واضح شد، مردم طرف سیاهی ها نمیرن، طرف خیر و خوبی ها میرن. خب در این قسمتی که خوندیم همش رو ذیل عنوان توحید عرض کردیم. فرمود خدای متعال این صفات را دارد، شرط اشهد و الله اله الا الله 1، 2، 3 و شهادت به پیغمبر است. اگر شما موحد منهای اعتقاد به رسالت رسول خاتم باشید، در اصل توحید شما شک و شبهه است. خب بعد از این بخش حضرت توصیه هایی دارد. انصافا همون بخش اول فوق العاده مهم بود، همین بخش دوم 5 نکته اساسی را بیان می کند. ایها الناس، خطابم به همه است، صرفا مؤمنین خالص نه، ایها الناس. خب ان الدنيا تقر المؤمل لها، آی مردم، دنیا تنها و تنها تقر رو فریب می دهد. غرور یعنی فریب. فریب می دهد چه کسانی را؟ دنیا نمی تونه همه را فریب بده. دنیا فقط کسانی را فریب می دهد که المؤمل لها، آرزومند دنیا باشند. اگر تو آرزومند دنیا شدی، زمین خورده دنیا شدی، دلبسته دنیا شدی، دنیا گولت می زد. ولی اگر یه مقداری به دنیا بی‌اعتنایی کردی، خیلی دنبال جمع دنیا نبودی، دنیا نمیتونه تو رو فریب بده. دنیا تو را دنبال خودش میکشاند تا به چاه بیندازد، با همین جلوه هایی که داره، با همین زر و زیوری که داره. اگر دنبال اون نروی، هیچگاه به چاه نمیافتی. دنیا تنها کسانی را فریب میدهد که مؤمل به دنیا باشن، آرزومند دنیا. ول مخلد الیها، دنیا کسانی را فریب میدهد که امید خلود در دنیا دارن. خیلی جملات دقیقاً دار. آرزوی دنیا را داشتن یه حرفه، من هی بخوام بیشتر جمع کنم، این ماشین رو بخرم، اون موب رو بخرم، اون پرده رو بخرم، اون لباس رو بخرم، این گوشی رو بخرم، هی هر روز این مسافرت رو برم، این میشه آرزو داشتن دنیا. ولی مخلد در دنیا بودن یعنی این که یه کاری کنم بیشتر بمونم، بیشتر بمونم، 70 سال بکنم 80 90 90 100 سال که شد بگم من هنوز عمری ندارم. آرزوی خلود در دنیا. فرمود اینها شیطان فریبشون میده. ولی اگر کسی دست از دنیا شسته بود، خدای من آماده ام برم، هر وقت که شد، هر وقت اراده تو تعلق گرفت، دنیا این آقا رو نمیتونه فریب بده، این خانم رو نمیتونه، چون این دلبسته به دنیا نیست، نه آرزوی دنیا رو داره، نه آرزوی خلود در دنیا رو. ولا تنفس بمن نافس فیها، دنیا نفیس نمیشمارد. این جمله رو باید به اینهایی که خیلی دنیا طلبند بگید. این جمله امیرالمؤمنین صادق مصدقه، فرمود بدانید دنیا نفیس نمی شمارد، با ارزش نمی شمارد، حساب باز نمی کند. روی چه کسی؟ به من نافس فیها، روی همون کسانی که مدام دنبال نفس نفس زدنن، بیشتر به دست بیارن. ببینید دنیا خیلی موجود عجیبی است. ما اگر بیافتیم دنبال یه آقایی مریدش بشیم، هر جا او رفت ما هم بریم کفشش رو جفت کنیم التماس دعا بهش بگیم. این آقا به ما توجه میکنه، ما رو با خودش این طرف و اون طرف میبره، هر جا میره میگه بله آقای فلانی هم رفیق ماست. ولی دنیا برعکسه، دنیا هر چی تو بیشتر نفس نفس بزنی پشت سرش بیشتر کمتر تحویلت میگیره، نگاهت نمیکنه. لا تنفس و به من نافس فیها، آقا تو هر چه بیشتر بدوی دنبال دنیا، هر چه بیشتر از اشیاء نفیس دنیا جمع کنی، کمتر توجه میکند به تو، بیشتر لگد بهت میزنه، عقب میندازه تو رو. خیلی عجیبه این دنیا. ببین خدا دنیا رو جوری خلق کرده که ما سمتش نریم، ولی ما گاهی چشممون کور میشه، نمیبینیم این حقایق را، میریم به سمتش. ولا تقلب من غلب علیها، دنیا پیروز می شود بر کسی که غلب علیها، دنیا رو به دست آورده باشه. هیچ کسی نمی تواند دنیا رو با خودش ببره. ما اینجا اگر بخوام تشبیه کنم، مثل کسی هستیم که وارد این فروشگاه شدیم، خیلی اجناس قشنگن در ظاهر، دلفریبن. ما چند سبد وسیله از این فروشگاه جمع می کنیم، همین که خواستیم از در خارج بشیم آژیر بلند میشه، همه وسیله ها رو از ما میگیرن، خودمون رو میندازن بیرون. میگه تو فقط اینجا حق داری ببینی، چیزی رو حق نداری با خودت ببری. و تقلب من غلب علیها، اگر کسی غلبه بر دنیا پیدا کنه، یعنی یه چیزهایی از دنیا به دست بیاره، دنیا بر او غالب میشه، گوشش رو میگیره، میگه کجا داری اینها رو میبری، دست خالی بعد از دنیا بری، دنیا جایی نیست که چیزی با خودت ببری. این توصیه اول حضرت، شناخت حقیقت دنیا، دل کندن از دنیا، آرزوی خلود نکردن در دنیا، هر چه بیشتر در دنیا بدوی کمتر تحویلت میگیره. این یک توصیه. دوم، و ایم الله ما کان قوم قط، به خدا قسم، امیر المؤمنین قسم میخورد، به خدا قسم هیچ قومی نبود، ما کان قوم قط، تأکید در تأکید، هیچ قومی نبوده که فی قز نعمت من عیش، که غرق در نعمت بوده باشه. قز به معنای تازه بودن چیزی، نعمت به معنای نعمت، عیش هم یعنی آسایش. هیچ قومی نبوده که در ناز و نعمت و عیش بوده باشد، فزال عنهم، بعد دنیا از اینها گرفته شده باشه، بعد همه این نعمت‌ها و خوشی‌ها ازشون گرفته باش، الا به ذنوب اشترهوها، مگر کسانی بودن که خودشون گناه کردن. خدا اگر به کسی نعمت داد، نعمت را ازش نمیگیرد مگر به سبب گناه خودش. لأن الله لیس بظلام للعبید، دلیلش هم اینه، خدا به کسی ظلم نمی کنه. اگر دیدی نعمت از دست تو رفت، ظلم خدا نبود، اثر عمل خودت بود. گناه کردی، اثر عمل این بود که دستت خالی بشه، فقیر بشی، خار بشی، ذلیل بشی، و این طور شد. خدا به هیچ گروهی نعمتی نداده مگر اینکه خودشون اون نعمت رو از خودشون میگیرن، چون خدا لیس بظلام للعبید، به کسی ظلم نمی کنه. اینم دوباره درس خوبیست برای امروز ما. اگر میبینیم جاهایی داره بلایی سرمون میاد، از جهت اقتصادی، از جهت سیاسی، از جهت معلومه، یه جایی کفران نعمت کردیم، یه جایی شکر به جا نیاوردیم، یه جایی معصیت کردیم، و این معصیت امروز برگشته دامن خودمون رو گرفته. اگر نه، خدا بناش این نیست که نعمت به کسی بده و نعمت رو ازش بگیره بدون حساب و کتاب. نعمت رو بهت میده، خودت کاری میکنی چه نعمت از تو گرفته بشه. این لفظ اجترهوها به معنای ارتکاب کردن، مرتکب گناه شدنه. خیلی لفظ لطیفیست. ببینید اجترهوها از جراحت هست. عرب وقتی میخواد به یه نفر گناه کرد میگه اجتره. خب چرا اجتره؟ چرا جراحت؟ علتش اینه، هر گناهی یک زخم کاریست بر پیکر روح، نه جسم. درد جسم رو ما میفهمیم، اگه یکی یه چاقو بکشه به بدنت زود میری دکتر، زود میری اصلاحش میکنی، مبادا خون ریزی کنه، مبادا. ولی گناه جراحت به روحه، جراحت به قلبه. و ولی خودمون نمیفهمیم، چون نمیفهمیم در صدد اصلاحش هم نیستیم. مدام روزانه داریم روح خودمون رو از هر طرف خراش میدیم، مجروح میکنیم، ولی چون متوجه نیستیم دنبال ترمیم و درمان هم نمیریم. این هم نکته دوم. و اما نکته سوم، ولو ان الناس حين تنزل بهم النقم، فرمود اگر مردم اون لحظه‌ای که نازل میشود بر اونها نقمت‌ها، سختی‌ها، گرفتاری‌ها، که انه حضرت داره یک سیری رو از 1 تا 5 بیان میکنه. مورد اول این بود که دلبسته دنیا نشید، دلبستگی پدرتون رو در بیاره. مورد دوم فرمود که آقا هیچ قومی نیست نعمتی داشته باشه مگر اینکه با گناه نعمت از دستش گرفته بشه. سه، شما گناه کردید و نعمت از دستتون گرفته شد، دیگه کار تمام شد، راه بازگشت نیست، نمیشه یه جوری جبران کرد. فرمود چرا؟ ولو ان الناس حين تنزل بهم النقم، اگر مردم در همون زمانی که نازل میشود بر اونها نقمت ها و تزول عنهم النعم، نعمت از اونها زائل میشود، فز او الی ربهم، اینها فز او یعنی فریاد بزنند، زاری کنند، ناله سر بدهند به درگاه خدا، البته به صدق من نیاته، نه یه گریه و ناله سوری، از سوز دل عشق بریزند. و ولهن من قلوبهم، با اون اضطراب درونی دعا کنند، لرد علیهم کل شارد، خدای متعال بر میگرداند به اونها هر چیزی از دستشون رفته است. و اصلح لهم کل فاسد، و تمام مفاسد را، خرابی ها را برای اونها اصلاح میکنه. شما گناه کردید نعمت از دستتون رفت، راه جبران نیست، چرا؟ برگردید به درگاه خدا، توبه کنید، اشک بریزید با صدق نیت، با اضطراب جان، اونجا خدا تمام آنچه از دستتون رفته رو برمیگردونه، همه مفسده ها رو اصلاح میکنه. این برکت دعاست، دعا اثر دارد، دعا تأثیر دارد. امام سجاد فرمود الدعا یدفع البلا، دعا بلا رو دفع میکنه. یه وقت صحبت از رفع است، یه وقت صحبت از دفع است، دعا هر دو کار رو میکنه. اگر هنوز نیامده دفع میکند او را، اگر الان بلا آمده رفع میکند او را. دعا تأثیرش هم در دفع بلاست، هم در رفع بلا. خود امیرالمومنین در حکمت 147 فرمود ادفعوا امواج البلاء بالدعا. دیدید بعضی وقتا میگن مثلا طوفان فلان در دریا اومد، یه طوفانهایی که گاهی طول موج 4-5 متر میشه. فرمود وقتی امواج بلا پشت سر هم سونامیوار داره وجود شما رو در هم میشکنه، شما اینجا یک کشتی میخواید که سیل شکن باشه، موج شکن باشه. ادفعوا امواج البلاء بالدعا، دست به دعا بلند کن با صدق نیت، با شکستگی دل، خدا همه این مشکلات رو برطرف میکنه، هرچه از دستتون رفته رو برمیگردونه، همه خرابی ها رو اصلاح میکنه، و چه بسا بهتر از قبل هم بکنه، و چه بسا بهتر از قبل. این هم مطلب سوم. چهارمین مطلب فرمود و انی لاخشا علیکم ان تکونوا فی فتره، من بر شما میترسم. آجان چه ترسی داری بر امت؟ از چه چیزی میترسی؟ شما در هیچ میدانی نترسیدی. امیرالمومنین از هیچ دشمنی نمیترسد، ولی از گمراهی میترسه، از اینکه مردم به انحراف بیفتن میترسه. انی لاخشا علیکم، من میترسم بر شما. چرا؟ ان تکونوا فی فتره، که دوباره در فترت قرار بگیرید. دوران فترت رو چند بار توضیح دادیم، دوران فترت، فترت با ته دو نقطه، نه فترت، فترت یعنی فاصله بین دو پیامبر اولوالعزم. زمان حضرت عیسی تا بعثت پیغمبر خاتم حدود 600 سال بهش میگن زمان فترت، دوران فترت، دورانی که جاهلیت گل کرد. انبیا که نباشن، مردم دیگه هر کسی با خرافات خودش، با ذهنیات خودش دینی انتخاب میکنه، و اون دوران میگه فترت. فرمود آی مردم، فترت فرهنگ است، زمان نیست. این نیست که بگیم پیغمبر که آمد دوران جاهلیت تمام شد. جوران جاهلیت به فکر جاهلی است. من میترسم شما دوباره به فکر جاهلیت برگرد. من میترسم دوباره فترتی برای شما به وجود بیاد. فقد کانت امور مزت ملتهم فیها میلتن. شما یک دورانی را گذروندید که اتفاقا ملتم فیها تمایل داشتید به اون. هم چه تمایلی؟ میلتن. شما دوران خلفا را گذراندید که اتفاقا خیلی هاتون هم بدتون نمی اومد از اون دوران، یه خرد و بردی داشتید، مخصوصا در زمان خلیفه اول و دوم که اینقدر مسائل مالی خراب نشده بود، انحرافات دیگری بود ولی انحراف مالی به این گستردگی نبود، شما خیلی هاتون هم با اونها بودید. فرمود لقد کانت امور مزد، یه اتفاقات و اموری در گذشته افتاد که ملتون فیها میلتن، شما هم خیلی بهش میل داشتید. البته کنتم فیها اندی غیر محمودید، من علی شما را و عمل شما را هیچ مورد پسند قرار نمی دادم. اون وقتی که شما دلتون خوش بود به خلفا، من اصلا به اون زمان و اصلا به فعل شما راضی نبودم. غیر محمودین، مورد حمد نبودید پیش من. فرمود شما دچار یک گناهی شدید. نعمت پیغمبر را خدا به شما داد، شما انحرافاتی پیدا کردید، نعمت رسالت پیغمبر که هدایت بود از شما گرفته شد، افتادید در چاه خلفا، افتادید در دوران سقیفه، اتفاقا اشتیاق هم داشتید بهش. الان من علی حکومت را به دست گرفتم، می ترسم دوباره شما برگردید به همون جاهلیت دوران خلفا، برگردید به همون دوران فترت، فاصله بین 25 سال بین پیغمبر و امیرالمؤمنین. آقا راه اصلاح هم هست؟ بله، در شماره 4 بهتون گفت، در شماره 3 بهتون گفتم راه اصلاح هست. الان هم میگم ولئن رد علیکم امرکم انکم لسعدا، اگر بازگردید از مسیر اشتباهتون شما سعادتمند میشید. انکم لا سعدا، قطعا سعادتمند میشید به شرط اینکه برگردید. ولی برنگردید، زمان شما هم زمان جاهلیته، فکر شما هم فکر جاهلیت و دوران فترته. حضرت اون در شماره 1، 2 و 3 اصل کلی رو بیان کرد، در شماره 4 اومد مصداق مشخص کرد. در نکته 4 شما قبلا نعمت داشتید، نعمت رو با گناه از دست دادید، الان من دوباره میترسم به زمان جاهلیت برگردید، بیاید توبه کنید. با توبه از صمیم قلب همه چیز اصلاح میشه. و جمله پایانی، وقتمون هم 2-3 دقیقه گذشت، فرمود و ما علی الا الجحد. این جمله حضرت رو داشته باشید. در 2-3 جای نهج البلاغه امیرالمومنین گفت من ضامنم، دست شما رو میگیرم، با خودم میبرم، میبرم اونجایی که باید ببرم. فعلیون ضامن لفلجکم، من ضامن سربلندی شما هستم، ضامن شفاعت شما هستم. در اینجا امیرالمؤمنین فرمود هیچ روی من حساب نکنید ها. و ما علی الا الجهد، من فقط وظیفم تلاش کردنه، کوشش کردنه. من برای اصلاح شما از هیچ کاری کوتاه نمیام. البته اصل کار زحمت شماست، تلاش شماست، عمل به حرفای من. من دست کسی رو نمیگیرم با خودم به زور بهش ببرم، ولی منتظرم تو یه قدم برداری، من 1000 قدم تو رو پیش ببرم. تا اون 1 قدم از جانب تو حاصل نشه، من فقط تذکر میدم، فقط مشورت میدم، فقط نصیحت میکنم. این 1 گام اول خیلی مهمه. اگر ما ایستادیم تا اهل بیت ما رو کول کنند و بهش ببرن، نه، نمیبرن کسی رو. صریح گفت ما علی الا الجهد، من تمام تلاشم را برای اصلاح میکنم، ولی تو باید قدم برداری. اونجا هم که علی ضامن لفلجکم، به شرط اینکه تو بیای، تو قدم بردار. حالا اگر یه جایی خسته شدی، وامونده شدی، وسط راه جاموندی، من دستتو میگیرم میبرم. ولی در راه بودن شرطه. بارها عرض کردم انسان یا باید برسد به مقصد یا باید در راه باشد. کسانی که ایستاده قبل از خط مسابقن اونها هیچ جا نمیرن. اونها شفاعت شامل حال کیه؟ کسی که در مسیر بود ولی نتونست به خط پایان برسه، اینها رو با ارفاق با تشویقی میبرن بالا. ولی تو که هنوز از پای بسترت بلند نشدی چطور انتظار شفاعت داری؟ شرط شفاعت اینه که تو راه بری و ما علی الا الجهد، من فقط تلاش میکنم، نصیحت میکنم، تو باید قدم بری. ولو اشاء ان اقول لقلتو، من اگر بخواهم خیلی از مسائل زمان خلفا را بگویم میتوانم بگویم ولی نمیگویم، ولی اکتفا میکنم. همون جمله‌ای که در خطبه سه خطبه شقشقیه فرمود، شقشقتون حضرت ثم غرت، یه شقشقه ای بود تمام شد، عبدالله ابن عباس پیش رو نگیر. اینجا هم باز یکی از اون مواردی است که قبلا عرض کردم، امیرالمؤمنین اگرچه حاکم بود ولی مبسوط الید به اون معنا هم نبود که هر چه میخواهد بگوید، دستش برسه و یکیش اینجاست، من اگر بخواهم خیلی حرفا دارم در زمان خلفا بزنم ولی بنا نیست بگم و نمیگم. افالله اما سلف، خدا آنچرا گذشته عفو فرماید. اگر در اون زمان خطا و اشتباهی داشتید، انحرافی داشتید، از درگاه خدا توبه کنید تا خدای متعال دوباره امامت و خلافت را در همین مسیر اصلی که بود قرار بده. خدا به برکت امیرالمؤمنین، به آبروی امیرالمؤمنین ما رو جزء شیعیان و ارادتمندان خاص حضرت قرار بده، نسل و ذریه ما رو لحظه ای از علی و اولاد علی جدا نکنه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.